برابری نباید شکسته شود. کسی حق ندارد به انبان مردم دست درازی کند، به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان هستند.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زور باز نکرد.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. سرورانی که در خدمت شما عزیزان هستیم با دعای خیرتون الحمدلله توفیقی است خدمتتون میرسیم. جهت عرض ادب و ارائه برنامه‌هایی که عزیزان دست‌اندرکار شبکه جهانی ولایت تدارک می‌بینن، ان شاءالله که این برنامه‌ها مفید حال باشه، به هر حال مؤثر باشه و نکات، سوالات و مطالبی هم دارید حتما در جریان بگذارید، مطرح بکنید. سوالات و پرسش‌های خودتون رو حتما بپرسید. انشالله که شرایط و موقعیت و ظرفیت این برنامه‌ها در خدمتتون باشه و بتونیم هرچی بیشتر استفاده بکنیم. خب، برنامه در برابر خورشید رو می‌بینید و در این برنامه هم انشالله بتونیم یک سری مباحث کلیدی و اساسی رو در مورد شخصیت مکرم پیامبر اسلام و از جمله حالا اهانت‌هایی که به وجود اومده، این اهانت اخیری که وجود داشته، نیاز به تحلیل و تبیین هرچه بیشتر داره که میطلب اساتیدمون حضور داشته باشن، از محضرشون بهره‌مند بشیم. از جمله استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهدار که خدمتشون هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و رئیس مطالعات رابردی مجمع جهانی دانشگاه باقر العلوم. اگر البته عناوین رو هم اشتباه گفته باشم تصحیح میکنن. واقعا افتخاری است خدمت این استاد عزیز و بزرگوار. خود من هم خوشحال شدم که خدمت ایشون رسیدم. در حال جلسه علمی خواهد بود، استفاده میکنیم، جلسه درسی است، انشالله که مفید باشه برای همه ما. اگر نکته سوالی ابهامی مطلبی هم هست دقیق نفرمایید، حتما در جریان بگذارید، مطرح کنید تا در خدمتتون باشیم. سرور عزیز و بزرگوارمون جناب استاد آقای رهدار در خدمتشون هستیم، در استودیو شرف و حضور دارن، بهشون خوش آمد میگیم و در خدمت این بزرگوار هستیم. استاد جان بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بسیار خوشحال هستم که خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم این برنامه هستم. در جلسه گذشته بحث من این بود که این ادعا که آقای مکرون مطرح میکنه که من بر پایه مبنای آزادی بیانی که منشور جهانی حقوق بشر در اختیار ما قرار داده نمیتونیم جلوگیری کنیم از توهین‌هایی که در فرانسه یا هر جای دیگری به مقدسات مثلا اسلام از جمله پیامبر عظیم الشأن اون شده داشته باشیم. تحلیل کردیم که آیا واقعا منشور جهانی حقوق بشر یا همچون اجازه‌ای رو به اینا میده یا نه، و اساسا این حقوق بشری که غربی‌ها دارن میگن چیه، اون رو تحلیل کردیم. در این جلسه من میخوام از یه زاویه دیگه ای بحث بکنم که چرا داره اروپا که حالا یه مصداقش فرانسه و آقای مکرون و اینها هستند در برابر اسلام و مسلمان‌ها این رفتارهای غیر اخلاقی، غیر منطقی، غیر انسانی و حتی غیر حقوق بشر دوستانه رو دارن از خودشون بروز میدن. ما در دهه های اخیر در اروپا با یه پدیده‌ای روبرو هستیم که اصطلاحاً بهش گفته میشه اسلام فوبیا یا همون پدیده اسلام حراسی. در اینی که این پدیده چی هست و از کجا اومده و آیا ریشه تاریخی داره یا نه، خب بحثایی است که حالا امشب بحث خواهیم کرد. تو تعریف این پدیده به طور مختصر گفتن که به مجموعه رفتارهای نابخردانه، عجولانه و مضطربانه‌ای که دنیای غرب در قبال اسلام و مسلمان‌ها در دهه‌های اخیر از خودش بروز داده میگن اسلام فوبیا. نمونه هاش هم کم نیست، نمونه های متعددی است. یه وقت میان مثلا علیه پیغمبر خاتم علیه السلام فیلم میسازن، کاریکاتور میکشن، نقاشی میکشن، نمیدونم قرآن رو آتش میزنن، مساجد رو به عنوان کانون های خشونت معرفی میکنن، حجاب رو به عنوان مثلا فرض کنید یه پوششه مثلا غیر انسانی معرفی میکنن، از این کارهایی که نمونه هاش زیاده. ما میخواییم امشب تحلیل بکنیم که این پدیده اسلام حراسی چیه، از کجا اومده، و اگر اینو درست بتونیم تحلیل کنیم اون وقت میتونیم یه فرا تحلیل در واقع بذاریم روی کنش ها و رفتار ها و حرف هایی که در دهه اخیر به ویژه مثلا علیه اسلام و مسلمان ها گفته شده. یه عده از محققان و اساتید اینها بر این باورن که این پدیده اسلام فوبیا یه پدیده جدیدیه. یه عده هم معتقدن که نه، این یه پدیده قدیمی است، اسمش عوض شده، رنگ آبش جدید شده. من هم این دیدگاه دوم رو با معتقد هستم. انکار البته نمی کنم که در دهه‌های اخیر به مدد رسانه و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و به طور کلی عالم سایبری نحوه مواجهه غربی‌ها با اسلام و مسلمان‌ها یه مختصاتی پیدا کرده، یه ابعادی پیدا کرده، یک مصادیقی پیدا کرده که این مصادیق، ابعاد و به اصطلاح ویژگی ها در گذشته مصداق نداشته و نبوده. خب طبیعیه دیگه، مثل الان شما در این عالم خود ما، فضای مجازی و عالم سایبری، اینها یه ادبیاتی، یه کنش هایی، یه مسائلی رو به وجود آورده که شاید حتی مثلا 20 سال قبل هیچ اثری از اینها نبوده، طبیعیه. اما این پدیده یه روح داره، یک در واقع نخ تسبیح داره که برمیگرده به گذشته. من معتقد هستم مواجهه بلکه مقابله اسلام و مسیحیت از همون آغاز ظهور اسلام آغاز شده. ببینید اسلام یه دینی است که وقتی اومد با داعیه جهانی شدن اومد. بله. اسلام که خودش رو دین محلی و منطقه‌ای و دینی برای زبان خاص، نژاد خاص، قوم خاص، جغرافیای خاص معرفی نکرده بود که، از قضا این انگار رؤیای اسلام خیلی زود هم مصداق‌هایی پیدا کرد. یعنی شاید مثلا به یک قرن نکشید که بخش‌های قابل توجهی از قلمروهای سرزمینی مسیحیت و نمیدونم امپراتوری اسلام و جای دیگر رو مسلمان ها فتح کردن و گرفتن. خب خیلی طبیعیه بالاخره یک عکس العملی از اون طرف بروز خواهد کرد. یه دین جدیدی اومده، قلمروی دین یا ادیان قبلی رو داره فتح میکنه، پیروان اونها رو داره جذب میکنه، جغرافیای اونها رو داره میگیره، این حقد به وجود میاره، کینه به وجود میاره، بغض به وجود میاره، عکس العمل به اصطلاح ملموس به وجود میاره و آورد. ما در تاریخ اسلام وقتی داریم مطالعه میکنیم مکرر میبینیم مواردی که به صورت مهندسی شده مسیحی‌ها، یهودی‌ها در بخش‌های مختلف جهان اسلام نفوذ کردند، یک عکس العمل‌هایی از خودشون بروز دادند، تحریف کردند و تمام وسع خودشون و تلاش خودشون رو کردن برای اینی که به اسلام ضربه بزنن، نذارن اسلام بیاد جلو و کارهای خودشون رو کردن. خب البته در اون بین مسیحیان هم بودند که در مواجهه با اسلام منصفانه برخورد کردن، معقول برخورد کردن. حالا یا این مسیحیان مسلمان شدند، خیلی هاشون، یا اگر مسلمان هم نشدند رویکرد کینه‌ای و غیر منصفانه و انتقام جویانه و اینها هم علیه اسلام نداشتن. سعی کردن مثلا فرض کنید که یک تعامل و تراود مثلا منصفانه‌ای، سلمی، صلح جویانه‌ای با مسلمان‌ها داشته باشن. اون نمونه رو هم داشتیم. خود قرآن هم گزارش میده که بالاخره اونها مثلا رهبرانشون، رهبانهاشون، قسیسانشون، اونها یه مدل عکس العملی دارند مقابل اسلام. توده مسیحی ها اینا خب یه برخورد دیگه ای داشتن. اما قابل انکار نیست که در هر حال اسلام اومده یک بخشی از قلمروی اونها رو گرفته، پیروان اونها رو جذب کرده و این به خودی خود میتونه اختلاف زا باشه. ما جلوتر که اومدیم در حوالی قرن 10 میلادی، اسلام در قرن نیمه قرن 7 میلادی در واقع ظهور کرده. تو حوالی قرن 10 میلادی به مدت 2 قرن، نزدیک 200 سال، یه جنگ‌هایی بین عالم اسلام و عالم مسیحیت به وجود اومد به نام جنگ‌های مذهبی. خود اروپایی‌ها عنوان جنگ‌های مقدس اینها رو نامگذاری کردن، چون مذهبیه. معروف جنگ‌های صلیبی دیگه، جنگ‌های صلیبی 200 سال طول کشیده و در 8 مرحله این جنگ‌ها صورت گرفته. جنگ‌های صلیبی باعث شد که یک شکاف‌هایی در حوزه الهیات مسیحیت و در باورهای مسیحی‌ها به وجود بیاد. قبل از جنگ‌های صلیبی مسیحی‌ها با مسلمان‌ها خیلی ارتباط نداشتن. کلیسا به مسیحی‌ها میگفت نمیدونم قوم برگزیده خدا، ما مسیحی‌ها هستیم، غیر مسیحی‌ها رو خداوند به عنوان برده برای ما خلق کرده. نعمت‌های خداوند اختصاص داره به سرزمین‌های مسیحی. وقتی جنگ‌های صلیبی به وجود اومد و مسیحی‌ها اومدن تو عالم اسلامی، در عالم اسلامی از قضا زمین‌هایی رو دیدن که اینها پر از نعمته، باران داره، سرسبز، نعمت داره. شکاف الهیاتی به وجود اومد که مگه نمی گفتید که نمیدونم به بردگان ما خداوند نعمت نمیده، اونها در واقع جیره خوار ما هستن، پسمانده های ما باید بنا برسه. اینا هست. کلیسا در برابر این پرسش هایی که ایجاد شده بود به استراب و وحشت افتاد. در بعضی از جنگ های بخش های جنگ های صلیبی که مسیحی ها شکست می خوردن از مسلمان ها، پاسخ کلیسا که کلیسا فرماندهی اون جنگ ها رو داشت، پاسخ های الهیاتی بود. یعنی قضیه رو اینجوری تحلیل می کردن که چون شما گناه کردید، این شکست نتیجه گناه شماست و عذاب خداوند بر شماست. در یکی از این جنگ ها اگر اشتباه نکنم جنگ ششم به اصطلاح صلیبی، قدیس‌ترین کشیش اروپا فرماندهی جنگ رو به عهده گرفت. یعنی کسی که هیچ یک از فرق متکثر مسیحیت در قداست این پاپ در واقع مشکل نداشت و اختلاف نداشت، از قضا در اون جنگ مفتضح‌ترین شکستشون رو خوردن. دوباره این مسئله به وجود اومد که مگه نمی گفتید که جنگ ها معلول گناهه، این که دیگه رهبری جنگ رو پاکترین ما داشت و واقعا هم در پاکیش حتی بعد شکست تردید نکردن. یعنی به جایی که در پاکی این آدم تردید بکنن، در خود آموزه تردید کردن، گفتن نکنه اصل آموزه غلطه که شما میگید آقا این شکست های اینا معلوله نمیدونم گناهان ما، شاید گناه رو خدا اینجوری انتقام نمیگیره. و در هر حال شکاف های مدلی به وجود اومد. در طی جنگ های صلیبی آثار اسلامی خیلی هاشون که آتش زدن، خیلی هاشون رو به دریا ریختن، خیلی هاشون هم دزدیدند، غارت کردن دون در اروپا. تو فاصله کمتر از تقریبا نیم قرن بعد از جنگ های صلیبی ما میبینیم تقریبا تمام آثار ابن رشد، تمام آثار ابن عربی، تمام آثار ابن سینا، حتی بخشای قابل توجهی از آثار مثلا ابو اسحاق کندی، ابوالبرکات بغدادی، ابوالحسن عامری و خیلی از دانشمندان اسلامی به زبان لاتینی ترجمه شد، به گونه ای که خود اروپایی ها قرن 13 میلادی رو قرن ابن سینا نامیدند. در قرن 13 تا قرن 16 میلادی بزرگترین شاخه فلسفی اروپا شاخه ابن رشدیان لاتینی است، یعنی فیلسوفانی که از ابن رشد متأثر شدن. فیلسوفان بزرگ اروپا در قرن 13-14 اینا متأثر از ابن سینا شدن. آقای مثلا فرض کنید که آکویناس، آقای آلبرت کبیر، آقای بوانتاره، اینا فیلسوفان بزرگ این دوره هستن که اینها متأثر از ابن سینا تردید کردن در الهیات مسیحیت. این چیزایی که شنیدید عمدتاً در به اصطلاح دادگاه‌های مسیحی که محاکمه می‌کرده دانشمندان رو، خیلی هاشون اینا هستن. همین آلبرت کبیر رو یه بار گفتن بحث‌های متافیزیکیشو نخونید، یه بار زندونش انداختن، دوباره آزاد، آخرش هم کشتنش. بوانتاره همین بلا بر سرش در اومد، آکویناس به نوعی دیگه این تیپ بلاها بر سرشون در اومد، تا جایی که یک نظریه نسبتاً قوی در بین خود اروپایی‌ها به وجود اومد بعد از رنسانس، که آقا اصلا رنسانس اروپایی رو چرا اسمشو میذاریم رنسانس اروپایی؟ به واقع این رنسانس رو باید بذاریم رنسانس اسلامی در عمق اروپا. خب اینها یه چیزایی رو به وجود آورد بین عالم مسیحیت و عالم اروپا، تا جایی که مثلا در سال 1515 میلادی اوایل قرن 16 یه قرارداد صلح و دوستی بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها بسته شد علیه اسلام. میدونید در تمام قرون قبل از این مسیحی‌ها و یهودی‌ها دشمن خونی‌اند. طبیعی قضیه هم این هست، مسیحی‌ها معتقد هستن که حضرت مسیح رو یهودی‌ها به صلیب کشیدن. ما اگر مثلا فرض کنیم برای این باور باشیم که فلان قوم یا فلان مذهب و دین اومدن پیغمبر ما رو به صلیب کشیدن، خب معلومه که با اون دین سر آشتی نخواهیم داشت. شما این در سالهای 1493 تا 1497 تو این 3-4 سال قتل عام کردن یهودی ها رو در بخشای مختلف اروپا، مسیحی ها قتل عام کردن، هزاران یهودی در این 4-5 سالی که عرض کردم در اروپا به زور مسیحی شدند، هزاران یهودی کشته شدند. گورهای دست جمعی که از یهودی هایی که مسیحی ها اونا رو کشتن هست. کمی بعد از این مثلا فرض کنید حدود مثلا 24-5 سال بعد، 20 سال بعد این قضیه، این قرارداد 1515 داره بسته میشه و مسیحی ها و یهودی ها علیه مسلمان ها به وحدت میرسن. چرا؟ چون عالم اسلامی در دوره نشاط خودش هست، عالم اروپایی تو مراحل پایانی قرون وسطاست. اینا قرون پایانی قرون وسطاست دیگه و تو دوره تاریک اندیشیشون هست. اون یه برخورد اونجا، دادگاه های انگلیسیونی که و دادگاه های تفتیش عقایدی که معروف هست که اون موقع دارن مال همین دوره است. اونها مسلمان ها رو خب برخوردهایی با اونا داشتن. ببینید برخورد دیگه تاریخی ما سر ماجرای جنوب اروپاست، یعنی فتح اسپانیا توسط مسلمان ها، فتح اندلس و قرطبا و نمیدونم اونا، و حتی پایین تر مثلا جزایر سیسیل و بخشی از ایتالیا و کل فرانسه و اینها، خب مدت ها در اختیار مسلمان ها بوده، مدت ها در اختیار مسلمان ها بوده. تقریبا میشه گفت از اواخر قرن 7 میلادی تا اوایل قرن 16 میلادی، یعنی یه چیزی بالغ بر 800 سال در جنوب، بخشی از جنوب اروپا حاکم مسلمان ها بودن. این نظریه معروف و مشهور که میگن نمیدونم اروپایی‌ها مسیحی‌ها اومدن مسلمان‌ها رو معتاد کردن و اینا رو نمیدونم هرزه کردند و اهل کاباره کردن و اهل شراب کردن و اینا و به ابتذالشون کشوندن و اینها رو آدمای این مدلی کردن و به راحتی تونستن حکومت 800 ساله مسلمان‌ها رو از اونها بگیرن. این نظریه به رغم شهرتش یه نظریه غلطی است. شاید مثلا 7-8 سال قبل یکی از اساتید تاریخ دانشگاه بغداد اومد یک کتابی نوشت راجع به ماجرای پایان مسلمانان در اروپا، جنوب اروپا، و در مقدمه اون کتاب داره میگه که با خودم عهد کردم که تمام رفرنس ها، تمام مآخذ من از منابع اروپایی باشه و هیچ منبعی در اون کتاب از منابع مسلمان ها استفاده نکرده و در اون کتاب ثابت کرده که مسلمان ها رو به زور شمشیر مسیحی ها حکومت رو از اینا گرفتن و اخراج کردن. 100 سال مسلمان ها با مسیحی ها جنگ کردن تا حکومتشون ساقط شده. اونجا اسنادی و عکسایی رو از گورهای دست جمعی در واقع مسلمان ها که کشتن و دفن کردن پیدا کرده و آورده، ارائه کرده. اونجا احکام حکومتی رو، اسنادش رو آورده اون استاد دانشگاه بغداد که اعلامیه دادن، گفتن یا مسلمان ها باید دینشون رو برگردن و به زور مسیحی بشن، یا باید از اروپا برن، یا باید کشته بشند. هر سه اتفاق هم افتاده. بعضی از مسلمان ها فرار کردن، بعضی از مسلمان ها جنگیدن و کشته شدن و بعضی از مسلمان ها مسیحی شدن. ما الان در جنوب اروپا، در خود همین اسپانیا، همین الانش هزاران سید مسیحی داریم، سادات مسیحی. خب اینا اصلا بخشی از جالبه، بخشی از فعالیت‌های فرهنگی ما مسلمان‌ها در مادرید رو الان اسپانسرهای مالیشون همین سادات مسیحی هست. این بعضی از این مسلمان‌ها، مبلغان خوش‌ذوق مسلمان، رفتن اونجا مثلا جلو پای اینا بلند شدن، گفتن آقا چرا شما اینجوری ما رو تکریم می‌کنید؟ گفتن آقا در اسلام سادات محترمن و سادات مکرم هستن، شما سید هستید، ولو مسیحی هستید، خوششون اومده. گفتن خب دین خوبیه، ما رو داره تکریم میکنی. اینها حتی هزینه های برنامه های فرهنگی ما رو اونها دارن الان میدن. که در هر حال بعد از این ماجرا اتفاقا مستشرقین اومدن به دروغ نوشتن اسلام دین شمشیر است و مسیحیت دین رحمت. جالب توجه بدونید که مسلمان ها جنوب اروپا رو با شمشیر فتح نکردن. ما زمانی که اروپا رو فتح کردیم و 800 سال اونجا حکومت کردیم، با شمشیر اونجا رو فتح نکردیم، با شمشیر هم حکومت نکردیم. اما خود مسیحی ها ما رو به زور شمشیر قتل عام کردن، گور دست جمعی درست کردن، ما رو در واقع به تبعید کردن و بقیه هم به زور مسیحی کردن. مسیحیت برخلاف ادعاش دین شمشیره، برخلاف ادعایی که داره میکنه دین شمشیر هست. اون برخوردی بود که ما اونجا داشتیم. در همین جوری هرچی جلوتر اومدیم دوباره ما موارد متعددی داشتیم از در واقع مواجه هایی که بین اسلام و مسیحیت شده. حتی در زمانی که مغول ها حمله کردن به عالم اسلامی، خب در خیلی از این بخش های عالم اسلامی که مغول ها گرفتن مسیحیان بودن، زندگی می کردن، کمایی که الانش هم هستن. در خود ایران و خود ما که الان دیگه کشور مثلا بالای 90% مسلمانی هست، مسیحی ها هستن، یهودی ها هستن، آشوری ها هستن، زرتشتی ها هستن. اون موقع هم در امپراتوری وسیع اسلامی اون موقع مسیحی ها زیاد بودن، تا جایی که مثلا هلاکوخان اینا وقتی اومدن و عالم اسلامی رو گرفتن، هلاکوخان همزمان هم وزیر شیعی داره، هم وزیر سنی داره، هم وزیر مسیحی داره، هم وزیر مسیحی داره. جالبه که وقتی مغول ها عالم اسلامی رو گرفتند، جریان های فرهنگی اسلام سنی، اسلام شیعی و مسیحی به رقابت پرداختن در مصادره این قوم فاتح و در این رقابت فرهنگی از قضا مسلمان ها برنده شدند. یعنی قوم فاتح، مغول های فاتح اومدن مسلمان شدند، جانشینان بلافصل هلاکوخان یعنی غازان خان مسلمان شد. بعد از اون هم دیگه اسلام، ایلخانان همشون مسلمان هستند، بعضی از اونها سنی ان، بعضی از اونها شیعه ان، شیعه شدن و خدمت هم کردن، و خدمت هم کردن. خیلی از این چیزایی که درباره مغول ها الان تو ذهن ما هست مال منابع مسیحیه، مال منابع مسیحیه، چون در رقابت فرهنگی برای فتح مغول‌ها اونا کم آوردن و مغول‌ها مسیحی نشدن، مسلمان شدن، اینقدر مستشرقین اومدن علیه نمیدونم مغول‌ها نوشتن، اینقدر اومدن علیه مغول‌ها نوشتن. نمیخوام انکار کنم که مغول‌ها در عالم اسلامی قتل و غارت اینا نکردن. بله مغول‌ها مسجد خراب کردن، زن کشتن، کودک کشتن، غیر نظامی کشتن. جالب توجه بدونید که تمام این قتل و غارت‌های مغول‌ها مال زمانی است که هنوز مسلمان نشدن، یعنی مال 40 سال اول حضور مسلمان‌ها در امپراتوری اسلامی است. مغول‌ها 200 سال در عالم اسلامی حکومت کردند، 200 سال حکومت کردند، توی قلمروی وسیعی هم حکومت کردند. حتی اینا دیگه ایران، کل ایران رو گرفتن، هندوستان رو گرفتن، تاتارستان رو گرفتن، عراق رو گرفتن. 200 سال حکومت کردند. 40 سال اول این 200 سال که نه مسلمان نشدن، قتل و غارت و اینجور چیزا داشتن. مغول‌ها بعد از این که مسلمان شدن، نه مسجد خراب کردن، نه بیگناه کشتن، نه خونریز بودن، نه اتفاقا بسیاری از ایلخانان مغول ریاضیدانن، منجمند، این دستگاه علمی رو انداختن، رصدخانه مراغه رو انداختن، خواجه نصیر رو آوردن تو دم دستگاهشون، رشیدالدین فضل الله رو آوردن، سراغ دانشمندان رفتن، سراغ غیاث الدین جمشید کاشانی رفتن، رفتن آباد کردن. شما ببینید الان هندوستانی ها نمیدونم مثلا مسجد این نمازی های شیرازی در بنبعی رو خود هندی های بنبعی میگن مغول مسجد، چون مغول ها از ایران رفتن اونجا، اونا ایرانی ها رو میگن مغول و مثبت میگن، برخلاف ذهنیت خود ما که مغول ها رو منفی میدونیم. تو هندوستان مغول ها مثبتن، آباد کردن هندوستان رو، رفتن براش 2/3 نمیدونم آثار امروز پردرآمد هندوستان امروز آثاری است که نمیدونم مغول های مسلمان رفتن تو هندوستان ساختن، نمیدونم همین آگرا و اینها رو خب مسلمان ها ساختن دیگه، تاج محل و اینها رو مغول های مسلمان شده رفتن اونجا ساختن. که تو تاتارستان شما برید دوباره همین جوریه، یعنی قوم تاتار در کشور تاتارستان الان اینا مسلمانن، اینا تاتارهای مسلمانن، هم مغول ها هستن که رفتن اونجا. دولت روسیه الان نمیدونم فرض کنید که از خداشه که نمیدونم اسلام تاتاری بس پیدا کنه، میگن اینا اسلام معقولن، اسلام غیر تکفیرین، اسلام نمیدونم فرض کنید اهل تجارتن، تجار، نبض تجارت روسیه در اختیار تاتارهاست. ما در رقابت فرهنگی با مسیحی‌ها بر سر مغول ها ما بردیم، مسلمان ها بردن. مغول‌ها قوم فاتح در عالم اسلامی مسلمان شدن، نه مسیحی. مسیحی‌ها انتقامی که از ما گرفتن این است که رفتن صدها جلد کتاب، هزاران مقاله نوشتن علیه مغول‌ها، مغول‌ها رو خشن و خونین و نمیدونم اینا چیز کردن. چونم مغول‌ها مسلمان شدن، بعداً نتیجه گرفتن که اصلا خود مسلمان‌ها هم خشنن، دین اسلام اصلا خشنه، دین اسلام دین شمشیره و همینجوری اومده جلو. تا در قرون جدید، در قرون جدید ماجرای مقدار متفاوت شده. چجوری متفاوت شده؟ ببینید شرق شناسان در عالم اسلامی 2-3 مرحله تطور داشتن. ما یه مرحله شرق شناسی تقریبا مال همون مثلا با جنگ های صلیبی شروع میشه تا نیمه قرن 17.
اگر موافقید این بخش رو یه میان برنامه بله داشته باشیم کنم. بله خلاص. چون طرح بحثتون
این دوره جدید رو دیگه بعد از چیز میگم.
بله. حالا ضمن این که اصلا یه روند و روالی طرح بحثتون داره که کسانی که اشتیاق علمی دارن به پیگیری این مباحث، ضمن این که خیلی نکات جدیدی در مطالبتون هست که قابل تفکر و تأمله و انشالله که این سیر بحث به این زیبایی و قشنگی بشه، پیگیری بشه برای عموم افرادی که استفاده میکنن. خود فقیر هم این احساس رو دارم قابل استفاده است انشالله، چون طرح بحثایی است که هم ممل و خسته کننده نیست، هم تکراری نیست، هم یه سری مطالب پژوهشی و علمی هست که انشالله بتونیم به مدد استاد عزیزمون خودمون هم ورودی داشته باشیم و با تفکر و به ویژه مطالعه بیشتر تو این زمینه تعمقی داشته باشیم. تکرار این برنامه رو هم عزیزان میتونید 12:30 بعد از ظهر، یعنی این برنامه رو تکرارش رو ببینید و همچنین 5:05 بامداد هم میتونید تکرار برنامه رو، اگر موفق نشدید همه برنامه رو ببینید یا میخواید که به هر چند بار برنامه رو مشاهده بکنید و استفاده بشه و اینها، بر صورت این تکرارش هست که خدمتون عرض کردم. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن در خدمتشون باشیم، میان برنامه‌ای داشته باشیم. بعد هم بر میگردیم استاد عزیزمون بحثشون رو کامل میکنن و ادامه میدن. در خدمتون هستیم با برنامه در برابر خورشید، با برنامه خودتون همراه باشید. ممنونم استاد.
الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأليف يشهد، لك الأجيال والتأليف يشهد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا
خب عزیزان در خدمتون هستیم و بحثی که جناب استاد رهدار مطرح کردن یه بحث کاملا منطقی و علمی بود و قابل البته مطالعه و تحقیق هم هست. جناب استاد، اونجوری که فهمیدم از مطالب شما، ریشه های حتی سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و حجمه هایی که اخیراً هست، توهین هایی که انجام میشه، همین توهین اخیری که به صورت کاریکاتور انجام شد و در صدد این نوع توهین ها هستن که البته این نشانه ضعف دیگه، نشانه کمبود ضعف، حقارت و امثال اون هست، اما ریشه اینها برمیگرده به این که دیدن اسلام نه حالا صرفا شخص پیامبر، شخص پیامبر به عنوان تجلی و تبلور اسلام، این مکتبی است که امروز به معنای جدی ورود پیدا میکنه، معارضه میکنه، مساله خاص خودش رو داره، در درونش یک جذب و جذبه و عرشبت که تأثیراتی هست که بر حال افراد رو مجذوب خودش میکنه. مثلا برای مغول ها خیلی مثال خوبی زدید. خب حالا این یه بحثی است که به این برمیگرده و البته در گذشته یک شکل خاصی بوده و امروزه متدش، روشش و نوع مواجهش متفاوت شده. این مقداری که حالا گزارش مختصری از فرمایشاتون دادم، اگر این نیاز به تصحیح داره تصحیح بشه و تکمیل بشه، بحثتون رو ادامه بدید.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم خدمتتون که در دوره جدید، یعنی در 3-4 قرن جدید، دوره ای که تقریبا اصطلاحا دوره پسا رنسانس یاد میکنیم برای غرب، دوره ایست که به دلایلی عالم اسلامی انحطاط پیدا کرده و عالم غربی حداقل در یه بخشای مدل صنعت و تکنولوژی اینا رشد کرده.
مثلا وقتی میگید پسا رنسانس، آدم نمیدونه مثلا پست مدرن رو معادلش بذاره، ترانس مدرن رو بذاره.
نه رنسانس غربی مال قرن 15 میلادی. بله. از قرن 15 به این دو این سو رو میگن دوره پسا رنسانس.
بله.
پست مدرن مال نیمه قرن 20 به این سویه. بله. دوره جدید اصلا در غرب وقتی گفته میشه دوره قرن 15 به این سویه، دوره بعد از قرون وسطاست.
یعنی از زمانی که رنسانس اتفاق میفته حوادث بعدیش پسا رنسانس است.
بله. 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 ببینید در این دوره، این دوره با دوره قبلش یه فرقی داره. در دوره قبل، یعنی در دوره جنگ‌های صلیبی تا حالا حتی یک و دو قرن اول بعد از رنسانس، یعنی تا نیمه قرن 17، تا مثلا فرض کنید انقلاب صنعتی و نمیدونم انقلاب فرانسه و اینا که حالا قرن 18 اینا میرسه، توی این 7-8 قرن مدیریت نسبت عالم مسیحیت و عالم اسلام با دستگاه کلیساست. یعنی پاپ هست که داره مدیریت میکنه که چگونه و به چه شکلی اروپای مسیحی باید با غیر مسیحی ارتباط برقرار کنه. مثلا وضعیت انفعال هم بودند، یه آدمایی رو اینا گسیل کردن، فرستادن برای مطالعه عالم اسلامی. بعضی از اینا هم که به صورت طبیعی ارتباط گرفتن، مثل تجار، مثل سیاحان، بعضی هم محققان دیگه فرستادن. هم محققان هم تجار و سیاحان گاهی اوقات تجربه حضورشون در عالم اسلامی رو مکتوب کردند. در اون مکتوباتشون روی یک و دو چیز به صورت مشترک انگشت گذاشتن، تصریح کردن که دین اسلام یه دینی است که مثلا اجازه نمیده که بیگانگان بر اونها سلطه کنند، اجازه نمیده که کسانی بیان اینا ظلم کنن، این دین ظلم رو قبول نمی کنه. ببین اینا در مقابله با بحثای اعتقادی خود مسیحیت که میگن اگه یکی این ور گوش شما زد صورت تو بگردون این ورم بزنه، براشون عجیبه که اینجا یه دینی نمیگه که بزار بزندت، میگه بلند شو مقاومت کن، ظلم نکن، ظلم رو هم نپذیر. این گزارش ها به نحو عمده ای اومد. البته خیلی از این محققانی که میفرستادن خودشون میسیونر بودن، کشیش بودن، اینا بودن. ماجرا گذشت تا رسیدیم به دوره قرون 18 و 19 و اینا، دوره‌ای که اصطلاحاً بینا میگن قرون استعماری. در این قرون استعماری رهبری در واقع مدیریت نسبت اروپا و شرق، یعنی غرب و شرق اسلامی، از کلیسا گرفته شد، داده شد به دستگاه کاخ، به حاکمان. به قیصر اصطلاحاً. البته دستگاه میسیونری و پاپ و کشیش و اینا همچنان بودند در، اما مدیری رهبری در اختیار اینا نبود. و الا آنچه که میسیونرها نوشته بودند یا تجربه کسب کرده بودند، سرمایه همه اونا افتاد در اختیار در واقع دستگاه دربار، دستگاه در واقع کاخ قیصر. در واقع بازیگران اصلی دوره قبل میسیونرها بودند، بازیگران اصلی دوره جدید دیپلماتان. خب اینا در دوره قبل 18 به بعد نیاز به مراوده با عالم اسلامی رو بیشتر حس کردند. چرا؟ چون اروپا یه رشد تکنولوژیک پیدا کرده بود، کارخونه دار شده بود. کارخونه دو چیز نیاز داشت که اروپا نداشت. یکی منابع اولیه بود، اروپا نداشت. اروپا به لحاظ منابع اولیه خیلی قاره فقیریه. مثلا به طلا و مس و زغال، این چیزای زیرزمینی دیگه که اتفاقا عالم شرق بکره و غنیه. پره. یکی هم به لحاظ نیروی انسانی ارزان، کارگر ارزان. اینا به خاطر این دوتا نیاز باید می اومدن تو عالم اسلامی. لکن مطالعات قبلی نشون میده که عالم اسلامی عالم سفتیه، به همین راحتی اینا نمیتونن بیان تو این عالم، دینشون اجازه نمیده. اینا باید تکلیفشون رو با دین ما مشخص میکردن. بلاهایی بر سر دین آوردن. اول اومدن تئوری دادن که دین از سیاست جداست، خواستن که مسلمان ها رو بکشونن تو محراب و مسجد و روزه و برن نمیدونم ذکر بگن رو تو اینجور چیز. بعد مدتی دیدن که نه، در عالم اسلامی عالمان بیداری هستن و اصلا آموزه های اسلام یه جوری هست که اگرم بخوای نمیتونی سیاسی نشی، اگرم بخوای نمیتونی. بالاخره شما اسلام به شما میگه برو حج و در حج یکی از احکامش براءته. باید چهار بدی. نمیدونم اسلام آموزه جهاد داره. اسلام بیش از 200 آیه در قرآن اومده درباره جهاد. مگه میشه 200 آیه رو از قرآن حذف کرد، انداخت، تحریف کرد؟ اصلا نمیشد. اسلام یه دینیست. آموزه هاش اجتماعیه، آموزه هاش سیاسیه. دیدن نگرفت. اومدن کارهای دیگه ای کردن. البته در این طرحایی که اجرا میکردن احیانا سید میکردن یه چیزایی ها. بالاخره آدمایی در عالم اسلامی گول میخوردن. همین الان ما داریم. نداریم آدمایی که معتقدن نمیدونم دین نباید در سیاست دخالت کنه. دین از سیاست جداست و اینها که امام رحمت الله علیه در سخنرانی های متعدد حتی در اون منشور روحانیت دلش خونه از دست این آدمایی که ضربه زدن به اسلام با نفهمیشون نمیدونم کم هم ضربه نزدن. ولی با این همه اون عموم و توده عالم اسلامی نه نمیپذیرفتن که دین یعنی اسلام نباید در سیاست دخالت کنه و اینا. که اومدن نقشه های بعدی مثلا چیکار کردن؟ اومدن در عالم اسلامی شبه دین ساختن، دین تقلبی ساختن. ببین مثلا بابیت ساختن، ازلیت ساختن، بهائیه ساختن، میدونید؟ و اینها رو تقویت کردن و تقویت کردن. یعنی تا جایی که امروز شما میبینید دیگه، امروز تو بوق و کرونا کرده سازمان حقوق بشر که چرا مثلا در ایران بهائیه رسمی نمیشن، چرا فلانجا بهائیت رو به مثابه یه دین داره جا میندازه، مرام و پیغمبر و کتاب و شهر و نمیتونم آدم و شناسنامه و اینجور چیزا دیگه. و دوباره خب قربانی گرفتن دیگه این خیلی از این بهایی ها و نمیدونم بابی ها و ازلی ها و اینا مسلمونن که اینجوری شدن دیگه، گرفتن دیگه. الان البته دیگه خودشون از اسلام نمیدونن دیگه، ما هم نمیدونیم اونا رو. بله شیخیه رو اونا رو ننداختن، البته از دل شیخی اونا بابیه در آوردند، سوء استفاده کردن. اما در هر حال میخوام بگم این بازی بعدیشون. دوباره اومدن هرچی جلوتر اومدن تئوری های مختلف دادن دیگه. توی ورژن شرقیشون کمونیستیشون اومدن گفتن دین افیون توده هاست. خب اومدن گفتن دین افیون توده هاست. هنوز که هنوزه از این تیپ شعارا دارن میدن دیگه. الان میگن دین مایه خشونته، دین مایه عقب موندگیه. چقدر در خود اینجا اومدن مثلا در همین ایران و خود ما دوگانه باستان اسلام رو مطرح کردن، گفتن آقا ایرانی ها در دوره باستان چی بودند و ال بودند و فلان بودند، چرا الان نیستن، چرا الان بدبختن؟ چون اسلام آوردن. اسلام عامل عقب موندگی. ببینید اینا بازی های غرب مسیحی بود، بازی های اونا آمدن نوشتن. شما فکر نکنید الان تو دوره ما سلمان رشدی رو پیدا کردن رو گفتن بیا بنویس کتاب آیات شیطانی بنویس. حدود قریب نمیدونم نزدیک 200 سال قبل یه بابایی رو پیدا کردن تا معلم خودشون به نام هنری مارتین، یه چیز بود، یه کشیش بود، یه کشیش بود که از اروپا اومده بود تو هندوستان، تو هندوستان زبان فارسی رو یاد میگیره، یه دو سالی میاد در شیراز میره انجیل رو به فارسی ایشون ترجمه میکنه، بعد یه کتاب مینویسه به نام میزان الحق در نقد همه پیغمبر خاتمه. ببین یه کتابی نوشته که 10 تن از مراجع تقلید وقت اون موقع علیه این کتاب کتاب نوشتند. یعنی مرحوم میرزای قمی علیه میزان الحق کتاب داره، مرحوم کرمانشاهی علیه این کتاب داره، مرحوم ملا احمد نراقی کتاب داره، مرحوم قزوینی علیه این کتاب کتاب نوشتند علیه پیغمبر خاتم، که اول قاجاره، اول قاجار، زمان فتحعلی شاه قاجاره. این آدم کتاب داره به نام میزان الحق علیه پیغمبر. ما همین اروپایی‌ها اومدن ازشون حمایت کردن، آخرش دیگه اوضاع بر این آقا خراب شد و اینا از اینجا فرار کرد، از ایران رفت توی ترکیه، گرفتار سرما شد یا مریض شد، اونجا مرد. 60 سال بعد از مرگ هنری مارتین هم انگلستان اومد، شما الان ترکیه برید یک گنبد و بارگاهی زده برای هنری مارتین، مرقدی درست کردند و بزرگ کردند و تجلیل کردند. میخوام بگم این مسیر همچنان اومده. چرا اینا دارن علیه اسلام چیز میکنن؟ چون اسلام یه دین مقاوم بود. درسته اوایلی که اروپایی‌ها در عالم اسلامی اومده بودن چون به نام آبادانی اومده بودن و برای اینکه خودشون هم بمونن یه جاهایی هم آباد کردن، همین بمبئی رو، خود کلمه استعمار طلب عمران دیگه. ببینید عنوانی که برای خودشون گذاشتن در حالی که اصلش استثماره، نه استعمار. اوایل تو عالم اسلامی یه جاهایی هم از اینا استقبال شد، هنوز دم خروس استعماری غرب هویدا نشده بود. بعدن دیدیم آقا اینا علیه ما جنگ رو انداختن، امپراتوری مثلا عثمانی رو تجزیه کردن، بخشای مختلف عالم اسلامی رو گرفتن، هندوستان رو گرفتن، الجزایر رو گرفتن، مصر رو گرفتن. الجزایر 1,000,000 کشته داد تا تونست دوباره فرانسه رو اخراج بکنه و استقلالش رو به دست بیاره. شما فکر نکنید عادی این اتفاق افتاده. جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته های دو طرف 500,000 نشده، کشته های دو طرف در 8 سالی که آمریکایی‌ها در عراق بودن 1,100,000 عراقی کشته شدند. تو 2003 تا 2010 1,100,000 عراقی کشته شدند، در حالی که در 8 سال جنگ ما و عراق کشته های دو طرف ما 500,000 نشده. خب ضربه زدن دیگه. شما در هندوستان 100 سال انگلستان یه وجبی اومده، در انگلستان مساحتش اندازه سیستان بلوچستان ماست، 80,000 خورده ای نمیدونم کیلومتر مربعی اومده. هندوستان که خودش یه شبه قاره است رو 100 سال غارت کرده. و فضایی فرانسه وقتی میاد داخل مصر، شما اگر برید موزه لوور پاریس رو ببینید، بخش مصر موزه لوور 7 برابر موزه ملی ایرانه. فقط بخش مصر موزه لوور 7 برابر موزه ملی ایرانه. ایران کشور بی تاریخی نیست که شما فکر کنید مثلا موزه ملی ایران خب لابد یه کشور بی تبار و تاریخ بوده، چیزی توش نیست. نه، غارت کردن. شما اونجا که برید متوجه میشید که عرض کنم خدمتتون، اینا فقط اهرام ثلاثه رو نتونستن بدوزن، اینا نتونستن بکنند و ببرن، هر چی بوده غارت کردن و بردن. کم کم که دم خروس اینها پیدا شد تو عالم اسلامی، اول نخبگان عالم اسلامی متوجه شدن، مدل مثلا سید جمال ها اومدن مردم رو بیدار کردن در جای مختلف عالم اسلامی. در هندوستان مردم قیام کردن، قیام های ضد استعماری. در جنوب شرق آسیا قیام کردن. کشور اندونزی که پر جمعیت ترین کشور مسلمان هست، 350 سال مستعمره هلند بوده، 350 سال مستعمره بوده. دوباره مثلا در لیبی مثلا فرض کنید عمر مختار قیام کرد، در بخشای مختلف، در عراق علمای عراق قیام کردن، اون قیام 1920 رو، قیام ثوره 20 رو در واقع راه‌اندازی کردن. در هر حال برایند همه این قیام‌ها، قیام‌های اسلامی در مصر، در جاهای دیگه، شد انقلاب ایران. در خود ایران ما کم قیام نداشتیم دیگه، ما قیام‌های متعدد علیه روس داشتیم، علیه انگلستان داشتیم، علیه این استعمارگران داشتیم، نهضت مشروطه داشتیم، نهضت تنباکو داشتیم. و تا اومد انقلاب ایران در واقع سرجمع این نهضت‌های اسلامی شد. یه جایی به نام اسلام انقلاب شد، از همه این نهضت‌های اسلامی آورده داشت، گرفتیم، تجربه گرفتیم، عبرت گرفتیم، انقلابی با ادعا در مقابل غرب
و با پشتوانه خیلی طولانی،
با پشتوانه طولانی، عمیق، عریق، با ادعا در برابر غرب. ما از روز اولی که انقلابمون ظهور کرده، مثل ظهور اسلاممون تو مقیاس جهانی ظهور کرده. ما انقلابی نیستیم که شعار ما این باشه که باشه شاه رو بیرون میکنیم و تمام. نه، امام رحمت الله علیه از اولش فرمود، گفت این شاه نمیدونم عروسکه بقیه است. طرف ما شاه نیست که، طرف ما آمریکاست، طرف ما شورویه، طرف ما استکبار جهانیه. از اولش امام شعارهاشو جهانی مطرح کرد. چه جوری مطرح کرد؟ گفت نمیدونم آمریکا شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دو بدتر، سگ زرد برادر شغال است. امام دهن ما انداخت نه شرقی نه غربی. امام دهن ما انداخت که ما نمیدونم پرچم لا اله الا الله رو در قله های رفیع عالم به اهتزاز در خواهیم آورد. امام دهن ما انداخت که هر جایی که گوینده لا اله الا الله هست، مرز ما آنجاست. امام دهن ما انداخت که نمیدونم مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید. ببینید شعارهای امام لرزه انداخت بر کل این پیکر. اینا دیدن یه انقلابی به نام اسلام اومده. انقلاب ایران باعث شد که 50 سال جنگ سرد دو قطب رقیب یعنی آمریکا و شوروی به آشتی تبدیل شه. بگن بابا اینو دریابید، این رو نمیدونم یک کاریش بکنید. این آقای برژنسکی آمریکا یه تعبیری داره، میگه آیت الله خمینی نیومد مثلا این صفحه شطرنج قدرت جهانی رو، مثلا شوروی رو بگه، آمریکا رو بگه بذار کنار، با شوروی مثلا شطرنج کنه و مات کنه، بعد بگه آمریکا تو بشین، آمریکا رو مات کنه. میگه آقای خمینی اومد یه مشتی زد رو صفحه شطرنج قدرت جهانی، بازی جدیدی آورد، مهره‌های جدید با منطق جدید. میگه علتی که ما نتونستیم انقلاب ایران رو محاسبه کنیم چون فرمولا جدید بود، مهره‌ها جدید بود، منطق جدید بود. صحنه بازی رو امام عوض کرد، صحنه رو، دوگانه های شرق و غربی که اونا ساخته بودن، دوگانه های شمال و جنوبی که اونا ساخته بودن، امام عوض کرد. امامی دوگانه رو کرد، دوگانه استضعاف استکبار. وقتی امام فرمود مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید، کاستروی مارکسیست بغل گوش آمریکا، اورتگای کاستاریکایی بغل گوش آمریکا، اونها با امام همنوا شدن. چون چرا؟ چون اونها هم درد چنگال‌های آمریکا رو بر گرده کشورشون حس می‌کردن. می‌دیدن یه بابایی از شرق بلند شده اومده گفته مستضعف به پا بخیز. این پیام امام پیام مذهبی نبود، این پیام دینی نبود، این پیام فطری بود، فطری بود. حتی مارکسیست کمونیست بدون دین رو هم امام جذب کرد. صحنه خیلی به هم خورد، اونقدر صحنه به هم خورد، آمریکا دید صحنه رو داره میبازه. شوروی ببینید، آقای رجایی فرد در سال 56 58 کشور در دنیا ایدئولوژی حاکم بر اونها ایدئولوژی مارکسیست و کمونیست بوده. 58 کشور در سال 56 چنین فکر میکردن که عالم از روز نخست خدا نداشته. تو سال 58 30 کشور دنیا این باور رو دارن. تو فاصله 6 ماه بعد از انقلاب اسلامی نزدیک به 30 کشور دنیا خدادار شدند. صحنه رو به هم زد انقلاب اسلامی. 30 کشور دنیا تو فاصله 6 ماه خدادار شدن، هم خدای خودشون. رفتن تو این صحنه، دنیای استکبار احساس کرد که اوه، این موج به تعبیر خود حضرت امام، این انفجار نور، اینو چیز عادی نیست، اینو جلوش رو باید بگیریم. اتفاقای دیگه ای افتاد. شما با انقلاب ایران که به وجود اومد، مسلمان، شیعه و سنی هر جای دنیا که بودن هویت دار شدند. تا قبل از انقلاب ایران مسلمان ها روشون نمیشد یه جاهایی برن تو مجامع میگن ما مسلمونیم، کتمان میکردن اسلامشون رو. بعد انقلاب ایران در همین دانشگاه تهران ما یه عالمه استاد مارکسیست داشتیم که روشون نمیشد بگن ما مارکسیست هستیم، میومدن تو نمازخونه ها نمیدونم با مسلمان ها به ظاهر نماز میخوندن. که اسلام آبرو گرفت، اسلام هویت داد، اسلام نمیدونم جنبش درست کرد، اسلام مطالبه درست کرد، مسلمان ها شیر شدن. مسلمان سیاه سوخته پابرهنه فقیر و گرسنه نمیدونم آفریقا، اونم جرأت پیدا کرد گفت مرگ بر آمریکا. از ما یاد گرفت، اونم گفت مرگ بر آمریکا. دیدن یکی پس از دیگری نهضت های آزادی بخش اومد. خب اینها دنیای مسیحیت رو داغون کرد. در دوره اخیر مشخصا مثلا در دو سه دهه اخیر، همین دهه های بعد از انقلاب، یه عوامل دیگه ای هم دست به دست داد. اسلام شده کابوس برای انسان اروپایی. چرا؟ یکی از این کابوس ها کابوس های جمعیتی. شما الان برید یه مطالعه جمعیتی بکنید اروپا رو، اکثر کشورهای اروپایی فلش جمعیتشون رو به پایینه. همین چند درصدی هم که زاد و ولد اونجا هست مال مهاجران مسلمانه. خب اینا دارن پیشبینی میکنن، میگن اگر مسیر همین مدلی پیش بره چی برای ما میمونه. که تو همین فرانسه فراموش نکردیم چند سال قبل یا آقای اومد، یک آقای اولیک اومد یه رمانی نوشت به نام تسلیم. در اون رمان اومد، نمیدونم رمانه دیگه، در اون اومد پیشبینی کرد، گفته نرخ رشد جمعیت مسلمان ها با همین دستفرمونی که داره میره جلو، اگر بره جلو نمیدونم 20 سال 30 سال بعد حکومت در فرانسه میفته دست مسلمان ها. همین الان در فرانسه ما نزدیک 8 میلیون مسلمان داریم، 1/10 جمعیت فرانسه الان مسلمان هست. تو مناسبات قدرت سیاسی نمیگن اوه 1/10، چون اینجا وقتی مثلا انتخابات مثلا ریاست جمهوری صورت میگیره، اینا چون اقلیتن و اپوزیسیونن یه نامزد میدن، میتونی یه نامزد که 8 میلیون آدم پشتشه. اونجا 20 تا نمیدونم نامزد دارن، اونا میشکنن پاره میشن، اینا یکی هن. کاملا قابل پیشبینیه که در آینده نه چندان دور مسلمان ها حکومت ها رو اونجا به دست بگیرن. در آلمان نمیدونم مسلمانان ترک خیلی از شهرهاشون رو گرفتن، در بعضی از نمیدونم کشورهای اروپایی مسلمانان شمال آفریقا مراکش و اونجاها نمیدونم گرفتن. عرض کنم که در همین فرانسه مسلمانان جاهای مختلف، از اون طرف سیاست‌های غلط اونها درباره خانواده، زن و اینها اونها رو به جایی رسونده که الان اروپایی‌ها ازدواج نمی‌کنن. اگه میگن آوردن بحث‌های ازدواج آزاد و ازدواج سپید و نمی‌دونم اینا رو راه اندازی کردن، گفتن داخل همین خیابون اونها ازدواج رو فهمشون از ازدواج اطفای شهوت شده، میگن خب اینو به صورت آزاد می‌ریم پیدا می‌کنیم و نیاز نداره که نمیدونم یه نونخور اضافه بیاریم داخل خونه. ازدواج نمیکنن. اگه ازدواج بکنن صاحب بچه نمیشن. اگه صاحب بچه بشن سخت جنین رو قانونی کردن، بچه‌ای الان به دنیا نمیاد. که من این کشورهای اروپایی رو وجب به وجب رفتم آقای رجایی فر، کشورهای پیرند. کشور گل سرسبد اروپا سوئیسه که این اندازه مطرح میکنه. شما در اروپا بچه نمیتونه، نوجوان نیست. اگه تک و توک نوجوانی ببینی وقتی نزدیک میشی میبینی یه افغانیه، یه مسلمونه، یه نمیدونم چی بچه مال مسلمان است. خب اینا دانشمنداشون الان دارن پیشبینی میکنن، میگن خب 20 سال بعد چه کار بکنیم، 10 سال بعد چه کار بکنیم. تا 10 سال قبل اینا پوز میدادن به دموکراسی و بعد دموکراسی رو هم تعریف میکردن، میگفتن جوهر دموکراسی اکثریته، رأی مشارکته. الان میگن آقا اگه دموکراسی رو با مشارکت تعریف کنی خب فردا جمعیت شما کمه و جمعیت مسلمان ها زیاده، مشارکت میفته دست اونا. از الان نظریه پردازاشون دارن میگن جوهر دموکراسی مشارکت نیست، رقابته. میگن حتی اگه مشارکت پایین باشه، در آمریکا زمان بوش چه کار کردن؟ بوش با 24% اومد. زمانی که آقای بوش با 24% اومد، رئیس جمهور وقت ایران با نزدیک 70% اومد.
ما دو دقیقه وقت داریم.
بله. اونجا اومدن گفتن آره درسته تو ایران مشارکت بالاست اما چون رقابت واقعی نیست دموکراسی نیست. درسته تو آمریکا مشارکت پایینه اما چون رقابت واقعی است اونجا دموکراسی است. اصلا به دریوری گفتن افتادن. در گذشته اینا محققانشون گاهی اوقات می اومدن مثلا فرض کنید که 10 سال 20 سال تحقیق میکردن یک کتاب می نوشتن. همین آقای گرام فولر با زنش از جانب CIA مأمور شد، اومد در منطقه خاورمیانه 20 سال تحقیق کرد، یه جلد کتاب نوشت با عنوان شیعیان مسلمانان عرب فراموش شده. آقای مثلا گوستاو لوبون 30 سال پژوهش کرده، یه جلد کتاب داده با عنوان تمدن اسلام و عرب. الان دیگه اینا این اندازه وقت نداره. الان کتاباشون 6 ماهی می‌نویسن، یه ساله می‌نویسن. لذا دریوری توشون زیاده. آقای الویروا در این کتاب فیول اف پولیتیکال اسلامش، ایشون متخصص اسلام سیاسی افغانی پژوهه، تو این کتابه می‌نویسه میگه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده است که ولی فقیه باید سید باشد. یعنی ببین برای یه آدمی که اینا کلی پوز میدن که ما ته تحقیقیم، ته نمیدونم اطلاعاتیم، سوتی‌های علمی این مدلی دادن وحشتناکه. چرا دست پاچه شدند؟
خیلی ممنون.
مسلمان‌ها دارن رشد میکنن، اونا اومدن پایین. انسان دست پاچه منطق رو از دست میده. الان فحاش شدند، الان فحش میدن، الان بیادبی میکنن، الان روش های علمی که زمانی پوز میدادن دیگه به کار نمیگیرن، خشن شدن این کارو.
بله استاد، بحث ها خیلی نیاز داره به تبیین و صحبت و انشالله فرصت هایی بشه. من حدود 14 تا نکته همینجا هم استفاده کردم و هم نوشتم که هر کدوم میتونه باز طرح یک بحثی بشه و این بحث انشالله استمرار داشته باشه. نیاز به تأمل و تفکر هم داره، مطالعه هم داره و اینکه می‌دارم قدرشناسی بکنیم دیگه موقعیتی که برامون پیش اومد. ممنون هستیم، خیلی بسیار عالی، طرح خوبی بود. انشالله که باز هم بتونیم استفاده بکنیم از این بحث‌های بسیار زیبا و زیبنده‌ای که الحمدلله در شبکه جهانی ولایت هم ارائه میشه. این برنامه هم انشالله اگر تکرارش رو میخواید ببینید هم 12:30 بعد از ظهر میتونید ببینید و هم 5:05 بامداد که انشالله برنامه رو بتونید مشاهده بکنید. با دعای خیرتون باز هم انشالله توفیق بشه خدمتون برسیم. استاد عزیزمون مباحث عالمانه، پژوهشگرانه و تبیینی که به راحتی و روشنی بیان میکنه ریشه هایی و عواملی که در اسلام حراسی هست، در هجمه ها و تهمت ها هست. به هر حال این ریشه ها رو پیدا کردن خودش خیلی کمک کار فکری ما هست. انشاءالله بتونیم از این فرصت و موقعیت و شرایطی که هست استفاده بکنیم و محضر استاد و بهره‌مند بشیم. با دعای خیرتون انشاءالله باز هم دعا فرمایید که خدمتتون برسیم. تا برنامه دیگر که عرض ادبی خدمتتون خواهیم داشت، انشالله شما بزرگان و بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.